بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبات که گفت ظهور ذات را بحث کردیم سامنگ بالا، و به مناسبت که در اینجا مطرح شد اون کمال ذاتی و اسمایی و فیض اقدس و مقدس رو توضیح دادیم، رسیدن به اینجا که از یک لحاظ ظهور ذات در مظاهر می شود به دو قسم تقسیم کرد. همونطور که توضیح دادیم در جلسات قبل، گفتیم که در نگاه عارف ما علیت و تغایر علت و معلول و اینها نداریم. اون چه که هست ظهور ذاته، که این ظهور با عرض شود که فیض اقدس همون اعیان ثابته و اینها ایجاد میشه، و با فیض مقدس اعیان خارجی. این ظهور ذات از یک لحاظ دیگر گاهی به حسب ظاهر هست، گاهی به حسب مظهر. ذات که ظهور پیدا میکنه از شود که در یک مظهری تجلی میکنه، تجلی ذات در یک مظهری است، و از شود که تجلی هر جایی که ظهور باشه ما در اونجا ظاهر داریم و مظهر. ظاهر همون ذات و در مرتبه بعد اسماء و صفات، مظهر هم میشه اعیان ثابته و اعیان خارجیه که اینا میشن مظاهر وجود. ظهورات واجب وقتی که میخواد ذات ظهور پیدا بکنه، گاهی ظهور او از حیث ظاهره، یعنی اون جنبه ظاهر که ذات باشه و اسماء و صفات باشه در اونجا غالبه. گاهی به حسب مظهره، که یعنی ویژگی های به اصطلاح حالا فلسفی ممکن در اونجا ظهور بیشتری داره. یعنی ظاهر همون ذات و اسماء و صفات میشه، این ظاهر. مظهر میشه همون اعیان ثابته و اعیان خارجیه به تبع اون اعیان ثابته. در مرتبه ذات وقتی که اینجور چه کردیم، گفتیم ذات با یک ظهور اسما و صفات در اونجا اعتبار میشه، با یک ظهور در رتبه بعد اعیان ثابته پیدا میشه، و با یک ظهور اون وقت اون اعیان خارجیه و اشیا محقق میشه. این چیزیست که قبلا گفتیم. ببینید، ما اینطور میشه ذات، اسما و صفات، اعیان ثابته، عرض شود که و عالم عین. عالم عین یعنی اعیان خارجیه و اهم از اون چی که در عقل است یا در مثال هست یا در عالم ماده. این ترتبی است که از یک لحاظ میشه گفت این ظهور اینطوریه، یعنی از مرتبه غیب الغیوب و هویت مطلقه که شما بیاد بیرون، ذات که ظهور پیدا میکنه، اسما و صفات پیدا میشه به همون ترتیبی که گفتیم که مقام احدیت است و واحدیت و اینها. بعد تو ظهور بعدی اعیان ثابته است، یعنی همین چیزهایی که تو این عالم ما میبینیم به یک صورت عرض شود که اندکاکی و جمعی در اون مرتبه تحقق پیدا میکنه، که بعد هم در آینده اینام رو توضیحات بیشتری هم خواهیم داد. و با یک ظهور دیگه اون وقت اون عرض شود اعیان ثابته مصداقهایی در این عالم پیدا میکنه، یعنی میشه ملائکه، نمیدونم عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، اینا همه ظهوراتی است که در آخرین درجه قرار گرفته. ظهورات اون ذات بر اعیان ثابته است. اون وقت ببینید، ما وقتی میگیم که چیزی ظهور پیدا کرد در یک مظهری، گاهی ویژگی های ظاهر در اون غالبه، گاهی ویژگی های مظهر در اون غالبه. این ظهور در درجه بالاتره، بیشتر همون ویژگی های ذات و اسما و صفات غالب و فائقه. این در درجه پایین تره. اون وقت اون قسم اول همون ظهور ذات در مرتبه انسان کامله، اون ظهوری که تام است و ظاهر، یعنی وجود جامع در اون غالبه و بیشتر خود رو نشان میده، اون همون مرتبه انسان کامله. چون گفتیم که انسان کامل و از شبت که همون حقیقت محمدیه باشه، اون چیزیست که به طور کامل اسما و صفات را و به صورت جامع اون را در خود منعکس میکنه. این ظهور اگر به لحاظ ظاهر باشه، توجه کردید، اون ویژگی های اون طرف در او غالبه و این میشه همون به لحاظ همون مرتبه انسان و موجودی که به هر حال تمام حقیقت رو در خود نشون داده. و اما اگر به حسب مظاهر باشه، طبعا میاد عرشبت که ظهورات پایین تر. ولذا ظهور به حسب ظهور ذات به حسب ظاهر، نتیجه اون همون حقیقت محمدیه است و به دنبال اون انسان کامله. این ظهور به حسب ظاهره که خود اونم حالا دو نوع داره که بعد عرض میکنیم. و اما ظهور ذات به لحاظ مظهر میشه ظهوراتی که در موجودات دیگر و در اعیان غیر اون اسم کامل و به اصطلاح حقیقت محمدیه و انسان جامع محقق میشه. پس ظهوری که ظهور ذات به حسب ظاهر که در اوج و متعالی است میشه همون انسان کامل. ظهور ذات به حسب مظهر میشه اون جزئیات دیگری که در عوالم عقل و مثال و ماده و امثال اینها محقق میشه. این در تتمه بحث قبلی اشاره به این دارن که ظهور ذات یا به حسب ظاهره یا به حسب مظهره، و به حسب ظاهر از حیث اون شأن کلی و جامع اسما و صفات که انسان باشه تحقق پیدا میکنه. و عرض شود که این و ظهور به حسب مظهر میاد در رتبه پایین تر. این دو قسمی است که اینجا ذکر کردم. بعد میفرمان که عرض شود که این ظهور به حسب ظاهر، خود این هم باز دو اعتبار داره. ما یک ظهور به حسب ظاهر داریم به حسب عرض شود که با اعتبار اون کلیت شأن اون ظهور واجب، یعنی اون انسان کاملی که شأن کلی داره، و یکی هم به اعتبار عرض شود که جزئیات اون انسان کامل و تفاصیلش داریم. ببینید وقتی که ذات به لحاظ اون جامعیتش ظهور پیدا کرد، اگر به این را به حیث اون مقام جمعی در نظر بگیریم، میشه همون ظهور ذات به حسب ظاهر بر اساس اون شأن کلی که داره، که در اون شأن کلی همون حاصلش هم همون میشه پیغمبر اکرم که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی در اون مظهر اسلامی که در اون مظهر تامی که هیچ چیزی جز اون دیگه مصداق نداره. پس ظهور ذات به حسب ظاهر گاهی به حسب شأن کلی اون ذات اون انسان کامله، گاهی به حسب جزئیاته. و این رو اگر بخوام کمی توضیح بیشتر بدم، ببینید شما اگر نسبت پیامبر گرامی اسلام را با سایر انبیا حساب بکنید، همه اینها در واقع مظاهر همون انسان کامل هستند. همه اینها تجلیات اون حقیقت محمدیه هستند. ولی ظهور اون عرض شود که ظهور اون حقیقت در پیامبر اسلام به حسب شأن کلی و جامعیت تام تمامه. ولذا به پیغمبر اکرم که میرسه قرآن میفرماد که و ما رمیت از رمیت، یعنی همون وقتی هم که تو تیر انداختی تو نبودی، او بود. یعنی اونجا شأن ظاهر خیلی غالبه. اما وقتی که مثلا به موسی میخواد خطاب بکنه، اونجا در همون ندای اون انسان کامل در یک درختی تجلی کرد، چون اون صدای انی انالله از یک درخت صادر شد. اینم همون ندا و ظهور اون انسان کامل و حقیقت محمدیه است، منتها در صورت جزئی. این دو مرتبه است که در اینجا مطرح میشه و ایشون بهش اشاره میکنن. بنابراین ما در ادامه اون بحث قبلی، وقتی که اولا این نگاه عرفانی را باید بهش توجه کرد که ما هر بار این رو تکرار میکنیم، برای اینکه نگاه عرفان نگاه همون وحدت شخصی و یگانگی واقعی وجوده و اینکه غیر از اون یک ظهوراته و ظهورم به خود او برمیگرده، جای ظهور و تجلیه، بحث علیت و معلولیت و تغایر و تباین و اینها وجود نداره. خب این نگاه رو باید در نظر داشت. بعد هم همون بحث‌های مفصلی که تا به حال داشتیم سلسله مراتب ظهورات را ذکر می‌کردیم که مرتبه غیب الغیوبه و بعد ظهوری که پیدا می‌کنه احدیت و حقیقت محمدیه و بعد اسماء و صفات و علم و تا برسه به عیان ثابته و عیان خارجیه. این نگاه کلی است که باید همیشه همراه ما باشه تا تفاصیل بحث‌ها رو بفهمیم. حالا با توجه به اونها گفتیم که ظهور ذات از یک نگاه دیگه و با یک تقسیم و تعبیر دیگه میشه گفت که این ظهور و تجلی که میخواد بکنه گاهی ظاهر در اونجا غلبه داره، یعنی خود ذات و اسماء و صفات در اونجا غلبه دارن. این مصداقش همون انسان کامل حقیقت محمدیه است و بعد هم تجلیاتش که میاد در این عالم و عوالم ظاهری، این میشه اوج ظهور ذات به حسب ظاهر، که نتیجهش اون وقت گفتیم که این ظهور ذات به حسب ظاهر گاهی اون شأن کلی این ظاهر جمع میشه در جایی که همون حقیقت محمدیه باشه و مصداق اتم میشم در تجلیات بعدیش پیامبر اسلامه، که اونجا همه چیز مستغرق در اون جهته، یعنی جهت غیبی و متصل به ذات در اونجا برجسته است. بلزا میگه و ما رمیت از رمیت، یعنی حتی این کار مظهر حقیقت محمدیه که پیامبر باشه داره یک کاری انجام میده، میگه این در واقع اونه. اما گاهی همین میاد از این طرف، یعنی میاد پایین تر به حسب جزئیات مطرح میشه، که وقتی که میخواد اون حقیقت در این عالم خودش رو نشون میده در قالب یه درختی با موسی صحبت میکنه، ظهورش در یک درخته و عرض شود که یعنی اینقدر شأنش شأن اون حقیقت محمدیه در اینجا آمده پایین، در تجلیات جزئی قرار گرفته، بخلاف در آیه و ما رمیت از رمیت که شأن این طرف اصلا اونقدر رفته بالا که میگه و ما رمیت از رمیت. این دو نگاهی است که اینقدر با هم تفاوت میکنه. اینم عرض شود که این جهته. حالا این قسمت و عبارت رو بخونیم، چون این باقی مونده ای بود که نشد اون هفته تمامش بکنیم. گفتن که اون آخر عبارت اون هفته قبل عرض کردیم که عبارت اینجا افتادگی داره و همه هم تقریبا در حواشی و شعرها گفته بودن عبارت افتادگی داره، برای اینکه ما اینجوری میگفتیم که فیض الهی این بحث اون هفته است. گفتیم که فیض الهی دو قسمه، فیض میگفتیم دو قسمه، فیض اقدس و فیض مقدس، که این فیض برتره. با فیض اقدس که بالاترین فیض هست اعیان ثابته پدیدار میشوند، با همون تفسیری که اعیان ثابته داره. با فیض مقدس اعیان خارجی محقق می شوند. این دستگاه و ظهورات و تجلیاتی که ما در عالم عقل و مثال و ماده می بینیم، اینا همه باز شده تجلیاتی است که در یه رتبه بالاتر نسخه از یک تجلی بالاتره. اون تجلی بالاتر اون وقتی است که ذات بر خودش تجلی کرد و به دلیل جامعیتش اعیان ثابته پیدا شد، اعیان ثابتهی که اونجا مقهور ذات هست، ولی میشه اینها رو در اونجا اعتبار کرد، یعنی انسان و چی و چی اونا، این اعیان ثابته، این حقایق در اونجا با فیض اقدس پدیدار میشن. این کلمه که میگیم پدیدار و اینا همه از باب زیق خناقه و الا، یعنی اونجا میشود فرض گرفت، اعتبار کرد. و با یک اعتبار دیگه فیض مقدس اون وقت اونها در این عالم نسخه پیدا میکنن، احتمالا اون هفته مثال زدم دیگه، گفتم اگر بخوایم مثالی برای فیض اقدس و مقدس بزنیم باید بگیم که بله مثال اون هفته گفتم، اون معماری که نقشه در ذهن خودش تصویر میکنه، خلق میکنه، این یک کاره، و کار دومش اینه که نقشه رو در عالم بیرون میاره رو کاغذ یا حتی رو عالم این پیاده میکنه. اونی که تو ذهن خلق میکنه این فیض اقدس اوست، اولین تجلی ذهن و ضمیر و روان آدمی است که نقشه ای پدیدار میکنه. با یک عنایت ثانویه این نقشه میاد رو کاغذ طراحیش میکنه یا میاد نقشه رو روی زمینی پیاده میکنه. یک ظهور داره انسان که با اون ظهور نقشه پیدا میشه، با یک ظهور دیگه این نقشه مصداق پیدا میکنه. اون وقت در باب واجب، حالا این از باب مثاله، با فیض اقدس این دستگاه عالم در مرتبه علم خدا معنیدار میشه، با فیض مقدس این یک ظهور دیگری میکنه و در عالم عین، همونی که ما باش سر و کار داریم، پیدا میشه. که عالم عینی هم که ما اینجا میگیم نه عالم ماده، عقل و مثال و ماده همشون یک حکم داره در این نگاه، این ظهوره. اون وقت حالا این نکته رو گفتیم، اون فیض اول که با او اعیان ثابته پیدا میشه، اون فیض اول رو بهش میگن جلا، تجلی در اونجا رو بهش میگن جلا، این تجلی رو میگن استجلا. این هفته قبل گفتیم و گفتیم عبارت اینجا یه افتادگی داره. بعد تا اینجا رسیدیم، و ذالک منحصرون فی الصور الاربع لا مزید علیها. این تجلی جلایی و استجلایی، توجه کردید این تجلی چه جلایی و چه استجلایی، چه تجلی در اون رتبه بالا که نتیجهش اعیان ثابت اونهاست، چه تجلی دومی که نتیجهش این عالم هست، عوالم ظاهره، این منحصر در چهار صورته که لا مزید علیها، که بیش از اون ما صورتی نداریم. فإن ظهور الذات في مظاهرها المتعينة على نفسها، ظهور ذات بر خودش در مظاهر، چون حتی اون وقتی هم که در این مظاهر داره ظهور پیدا میکنه، اینجوری نیست که مظهر چیزی جدای از ظاهر اینجا باشه، این ظهور در واقع ظهور بر خودشه که اینام تحقق پیدا میکنه. اونجا که میگفتیم صور مرآتیه، ببینید الان که شما ظهوری در اینجا پیدا کردید در این آینه، آینه چیزی است و شما در او ظهور پیدا کردید، ولی در اونجا که خود آینه هم ظهور خود اوست، چیزی غیر از اون او نیست. این ذات با یک ظهور اون مقام احدیت و علم و اسماء و صفات پیدا میشه، با یه ظهوری در همین جا اون وقت اعیان ثابته پیدا میشه، با یک ظهور دیگه اعیان خارجی پیدا میشه. این ظهورات در مظاهره که مظاهرم در واقع همون ظهورات اوست، چیزی جدای از اون نیست، به خلاف ظهور ما در آینه که مظهر واسطه این ظهور چیز دیگری، اونجا نه، این وسائط ظهورم به حسب خودشه. ولی ذات تعبیر اینه که ظهور ذات در مظاهر متعینه بر خود او، اینا همه ظهور ذات در مظاهر بر خودشه، چون مظهرم به خودش برمیگرده، جدای از اونیست. این ظهورات یا به حسب ظاهره یا به حسب مظهر. این که میگیم به حسب ظاهر اون قسم اول، یعنی ظهوری که بالاتره و حکم ظاهر، یعنی خود ذات و اسماء و صفات، حکم اون غالبه. این یه ظهوره، یه ظهوری است که در اونجا حکم مادون او غالبه. عرض شود که ما اگر بخوایم در مسائل ذهنی خودمون هم مثال بزنیم، میدونید اصلا تفکرات و اندیشه های ما که مخلوقات ذهن ماست، به اصطلاح ظهورات ذهن ما هست. ما ظهورات ذهنیمون در یک رتبه نیست، گاهی در یک چیزایی انسان ظهور پیدا میکنه که حکم ظاهر و ذات و وجود او در اون قوی تره، جمع تره. گاهی ظهورات داره که ظهورات نازله است، مثلا ظهور انسان در اون علم و اندیشه و اینهاش یک ظهور تام و بالایی است، ولی ظهورش در یک خیالات باطله، در یک صور جزئیه. اینجا مظهر غالبه. یه وقتی که در ذهن کسی عرض شود که حقایق الهی فهمیده میشه و علم پیدا میکنه، این یه ظهوره. یه وقتی که ظهوره که یک صورتهای جزئی چیز سطح پایینی رو در ذهنش ایجاد میکنه. این ظهورات گاهی ظاهر در او غالبه، گاهی مظهر درش غالبه. ولاول اون ظهور به حسب ظاهر عرض شود که لا یتصور الا من حیث و شأن کلی و مظهر جامع لجمیع شؤونها و اعتباراتها. اون ظهور به حسب ظاهر این نمی شود مگر از حیث یک شأن کلی و مظهری که جامع همه شؤون ذات و اعتبارات ذات باشه، مثل انسان کامل. ظهور به حسب ظاهر در انسان کامله، چون عرض شود که به حسب ظاهر که میگیم یعنی اونجا همه شؤون و اعتبارات و واقعیاتی که در ظاهر هست باید اونجا جمع باشه. این میشه همون تجلی عالیه، برترین تجلیات که به حسب اون عین ثابت انسانی پیدا میشه و بعد با یک تجلی مقدس او مثلا وجود پیامبر اسلام در عالم پیدا میشه، یعنی انسان ها پیدا میشن که اوجش همون پیامبر اسلامه. وقت اینجا توجه داشته باشید که ما حقیقت محمدیه که میگیم، سابق اگر دوستانی که بودن یادشونه، وقتی که عارف میگه حقیقت محمدیه منظورش چیه؟ حقیقت محمدیه منظور شخص پیغمبر یا حتی نوع انسان هم نیست. حقیقت محمدیه اونیست که از مرتبه احدیت در ذات تجلی پیدا میکنه. منتها همون وقتی که با فیض اقدس اون حقیقت ظهور پیدا میکنه، میشه همون عرض شود که انسان کامل، ما صورت انسان کامل. با فیض مقدس که ظهور پیدا میکنه میشه انسانها و مصداق اتم میشه پیغمبر اکرم و بعد انبیا و اولیای الهی. این در سه رتبه است و خیلی توجه داشته باشید. حقیقت محمدیه چیزی در مرتبه اسماء و صفاته. انسان کامل به عنوان عین ثابت انسان کامل در مرتبه اعیان ثابته است که با فیض اقدس پیدا میشه. اون انسان کامل خارجی که نوع انسان باشه و فرد اتم میشن پیغمبر باشه، این میشه با فیض مقدس و این نسخه ها بر هم منطبقه. میگه تطابق نسخ، تطابق نسخ که در عرفان میگن یعنی همین، یعنی هر اسم و صفت و تجلی اینها از اسما و صفات شروع میشه به عیان ثابته و به عالم خارج، اینا به هم پیوسته، تطابق عوالم داره یا تطابق صفت تطابق عوالم داره. ببین فیض اقدس اون ظهوری میکنه که با اون البته در مرتبه علمه، یعنی با اون علم به تو بحث بعدی میگیم، با اون علم به عالم به صورت تفصیلی درست میشه. این رو حالا اون صفحه بعد به همین خواهیم پرداخت. الا من، پس اون ظهور به حسب ظاهر یعنی حکم ظاهر و واجب در اونجا غالبه. این ظهور لا یتصور از مگر از حیث شأن کلی و مظهر جامع جمیع شؤون و اعتبارات اون ذات، مثل انسان کامل. فإن ظهور از ذات از ظاهر به حسبها علی نفسها انما یکون به کلیتها و احدیت جمعیتها به حسبهی. ظهور ذات که ظاهر می شود به حسب ظاهر، به حسبهی بر خود ذات، ظهور ذات به حسب ظاهر، این به نحو کلیت ذات و احدیت جمعیت ذات میشه. اون ظهوری که جنبه ظاهر در اون غالبه، این با کلیت و احدیت جمعیتش امکان پذیر میشه. و این ظهور تام و کامل لا یمکن الا در مظهری که تمام جامعیت و کمال قابلیت داشته باشه. ظهور به حسب ظاهر در انسان کامل میشه. متو این انسان کامل با فیض اقدس، همون صورت انسان کامل میشه که عین ثابتش هست، با فیض مقدس انسانی میشه که تو این عالم هست که فرد اتمش میشه به اصطلاح پیغمبر اکرم. این لا یمکن الا در مظهری که برای اون تمام جامعیت و کمال قابلیته، حتی یقبل کل ما یقابلو. چرا باید این مظهر یک مظهر تام می باشه؟ برای اینکه باید بتونه همه اون چی که در برابر او قرار می گیره بپذیره. ببینید اون عرض شود که مقام اهدیت که بهش می گفتیم حقیقت محمدیه، این میاد مقابل اون میشه عرض شود که عین ثابت انسان کمو انسان کامل در مرتبه علمه، و بعد میاد میشه انسان کامل در این عالم. اینا با هم منطبقه، با یک تجلی درون ذاتی اون حقیقت محمدیه و مقام احدیت پیدا شد. با فیض اقدس اون میاد عین ثابتی در مرتبه علم واجب پیدا میکنه، با فیض مقدس اون در عالم مصداق پیدا میکنه. این تجلی بالاترین تجلی الهی است، تجلی به حسب ظاهره. اون وقت باید مظهر این تجلی چیزی باشه که تمام جامعیت و کمال قابلیت داشته باشه، تا اینکه یقبل یقابل نیست، یقبل کل ما یقابلو، تا بپذیرد هر چی مقابل اوست. یعنی انسان کامل اینجا بتونه بپذیره اون چی که در عین ثابته، و اون بتونه بپذیره اون چی که در مقام احدیته. این بتونه توانایی پذیرشش باید بالا باشه. و این انسان کامل لاغیر از لیس که مثلهی شی، عرض شود که مصداق در واقع انسان کامل مظهر اونیست که لیسه که مثل این شی، ولی زن مثل او هم دیگه هیچ موجود دیگه در این عالم نیست. و هینه ازن، حالا این ظهور به حسب ظاهره که عالی ترین ظهوراته، این خودش دو نوع میشه. یا این است که این ظهور از حیث جمعیت اون شأن و کلیت اون شأنه، یعنی به طوری که در این عالم هم تمام اون شأنیت جمع شده، این دیگه کامل کامل مقام جمعه. کما فی قولی تعالی و ما رمیت از رمیت، این و ما رمیت از رمیت خطاب به اون انسان کاملی است که دیگه اوج انسان کامله. همه انسان ها عالی ترین مظهر خدا هستن، ولی در پیغمبر اکرم اونجا جمعیت شأن و کمال این ظهور دیگه اوج خودش هست. و لذا اونجا میگه و ما رمیت از رمیت، و ما رمیت از رمیت، که میگن این و ما رمیت از رمیت هم فقط بحث رمی پیغمبر نیست، همه کارهای او اینه که و ما فعلت از فعلت ولکن الله فعل، چون این مظهر تام اوست. و ما رمیت از رمیت، یا اینه که نه، از حیث جزئیاتش هست که محات اون انسان کامله، یعنی اون جزئیات متعدد و متفاوته، که ندای شجره لموسی علیه السلام که انی انا الله، که در اونجام که از یک درخت صدای انی انا الله پیدا شد، این ظهور اون انسان کامله. توجه کردید؟ مطمئن یک ظهور جزئی است که در یک درختی پیدا شد که یک موجود خب پایینیه. این غیر از اون ظهوری است که ما در پیغمبر اکرم میبینیم که همه چیزش عین اون طرفه و اصلا هیچ تفاوت و جدایی در اونجا وجود نداره. این به حسب شأنی که موسی داشت، اون ظهور ارسمد انسان کامل در اونجا پیدا شد، و الا در پیغمبر اکرم که میرسه و ما رمیت از رمیت، و اونجا ظهور طرف خطاب پیغمبرم یک درخت، یعنی اون خطاب الهی از طریق درخت هم نمیاد، از طریق وسائط عالیه فیض میاد، یا خطاب مستقیم متوجه او میشه. بنابراین که ما وحی مستقیم داریم و اون وحی مستقیم نسبت به پیغمبر اکرم بوده. دیگه حتی اون واسطه های اونجوری نمیخوره، این شأنش میاد پایین تر. و ثانی اون ظهور ذات به حسب مظهره. ظهور ذات به حسب مظهر میشه ظهوری که اعیان ثابته غیر انسان کامل و موجوداتی غیر انسان هستن. اصلا ظهور به حسب ظاهر فقط همون انسان کامله، اما ظهور به حسب مظهر یعنی ظهور درجات بعدی، رتبه های متأخر، اون میاد نتیجهش میشه همون اعیان ثابته غیر انسان و موجوداتی دیگری که غیر انسانه. و ثانی و هو ان یکون ظهورها علی نفسها به حسب المظاهر، ظهور ذات بر خودش به حسب مظاهره، یعنی این ظهور اومده رتبه های پایین تر دیگه، اون ظهوری که حکم ذات در اون غالب باشه نیست. این هم خودش عرض شود که دو قسم داره. فلا یخلو من ان یکون ظهورها به حسب ذالک المظهر علی نفسهی به خصوصیته الممیزه. این ظهور به حسب مظاهر هم گاهی هست که ظهور ذات بر ذات در اون مظهر به حسب هر شیعی به حسب خودش، یعنی جایی که ما هر موجودی رو جدا جدا میبینیم که هر در هر جایی ظهوری بر خودش پیدا میشه به حسب ذات او جدای از ذوات دیگر، که اینجا ما افراد و انواع از شود که مختلف پیدا میکنیم و هر نوع و چیزی جدا حکم جدا داره. ببینید پس ظهور به حسب ذات دو قسم بود، ظهور به حسب مظهرم گاهی به حسب کل شیء مستقلن هست، یعنی در هر جا یک ظهوری داره که این درخت، این دیوار، اون چی است، اون چیه، چه عین ثابتش در فیض عقل است، چه موجودات در این عالم. گاهی هم ظهوری هست به حسب روابطی که، به حسب ارتباطاتی که موجودات با هم دیگه دارن، و عرض شود که در اون ظهور اول در واقع این پدیده، اون پدیده، این پدیده ها پیدا میشه، در ظهور دوم روابط بین موجودات پیدا میشه. خوب اگر یه دقتی بکنید ببینید در این عالم ما عرض شود که، یا در اعیان ثابت هم همینطوره، یکی بحث اینه که درخت و دیوار و عرض شود که بلبل و چی و چی اینجور داریم، چه اعیان ثابتشون چه اعیان خارجیشون. یک بحث هم اینه که این موجودات و اشیا با هم یک روابطی دارن. خب همه اینها ظهور الهیست. اون ظهور اول به حسب ذوات اشیا مستقلنه، ولی یه ظهور دیگه هم داره به حسب روابطی که بین این اشیا هست، چون این ارتباطات هم خودش ظهور الهی است، ارتباطاتی که میان موجودات برقرار میشه. این داره اشاره به این دو قسم کنه که ظهور به حسب مظاهر دو قسمه. لا یخلو از این که ظهورها به حسب ذالک المظهر علی نفسهی به خصوصیت هل ممیزه، به خصوصیت هل ممیزه است. عرض شود که ظهور به حسب مظهر است، ظهوری که بر خودش داره با حیث ممیز خودش، یعنی که این چیزیست جدای از او، که جزئیات العالم فی حد ذاتها به حسب مرتبهاتها، هر چیزی در این عالم به حسب مرتبهی که داره، عرض شود که در اونجا یک ظهوری وجود داره، این ظهور به حسب خود اوست نه به حسب روابطی که با اشیای دیگه داره. فإن كل فرد من افراد العالم له في حد ذاته ظهور على نفسه. این که میگیم ظهور على نفسه داره، برای اینکه این مظهر الهی است دیگه، ظهور بر خودش داره، یعنی ظهور ذات بر خودش هست در اونجا. و این مبدا تسبیحی است که اشاره به اون شده در قول خداوند که ام من شئ الا یسبح بحمده. ما وقتی میگیم که ان شئ من شئ الا یسبح من امن شین الا و یسبح و بحمده، واو هم داره ظاهرا در آیه شریفه، بله؟ نه اینجا نه، ولی در آیه امن شین الا و یسبح و بحمده هست، یسبح واو نداره؟ حافظید شما دیگه، این آیه رو میدونید، واو نداره قطعا، چون من همینجوری یه دفعه به ذهنم اومد که شاید واو داشته باشه، من شین الا یسبحه بحمده. این وقتی که میگیم این شی مسبح خداست، در واقع خود خداست که داره تسبیح خودش میکنه، این ظهور الهی است که داره تسبیح خودش میکنه. و هر چیزی از این حیثی که ظهور اون هست مسبح او هست، چون میدونید حامد و این که میگیم هو الحامد و المحمود، او مسبح و مسبحه، اینا به لحاظ اینه که اینا همه ظهورات خود اوست، چیزی جدای از اون نیست. در هر حال هر چیزی از حیث خودش ظهور الهی است و از همون حیث هم تسبیح میکنه. این هر فردی در عالم ظهور ذات هست به حسب مظهر و به حسب اون خصوصیت خاص خودش. این دیگه این نه ظهور به حسب ظاهر نیست که ظهور تام و کامله، ظهور به حسب مظهره، اونم ظهور خاصه به خودش، که در این مرتبه است که میگیم ام من شین لا یسبه و بحمده. او علال آخر من الافراد المقابل له به وجوه المناسبات. این گفتیم که ظهورها به حسب ظاهر کل مظهر علا نفسهی به خصوصیت الممیزه است، یا اینکه ظهور او بر دیگریست از افراد مقابل این فرد به وجوه مناسباتی که داره. یعنی ظهور ذات در اینجا ظهور پیدا کرده نه به حسب خود او، بلکه به حسب روابطی که با چیزهای دیگه داره، چون این ارتباطات این عالم هم به حسب این ظهوره که پیدا میشه. نکته خوب دقیقی داره. به هر حال عارف باید همه چیز رو با ظهورات درست بکنه، با تجلیات درست میکنه. یک ظهور به حسب خصوصیتش هست که شده خود اینها، یه ظهور در اینجاست به حسب روابطی که این با چیزهای دیگه داره، که این ظهور موجب این شده که موجودات با هم ارتباط برقرار کنن و ارتباطات و مناسبات پیدا بشه. یا به حسب ظهورش هست بر خودش با خصوصیت خود این اشیا، یا بر اوست به حسب بر ظهور بر خودش هست به حسب عرض شود که ظهور اون ظاهر است به حسب اون مظهر بر دیگری از افراد مقابله او. یعنی در اینجا ظهور پیدا کرده به حساب ارتباطی که ما دیگران برقرار میکنه، به وجوه المناسبات، مثل نسبی که واقع میشه بین افراد عالم از موافقات و منافرات، انواع نسبی که بین اشیاء عالمه که اینا موافقت توافق دارن یا تنافر دارن، سازگاری و ناسازگاری و تعاملاتی که بین موجودات هست، این ظهور در واقع به حسب مظهر و به حسب وجوه مناسباتی است که بین اینها. و یمکن استفاده تو حاضر اقسام کلها من قولی جمعن و فرادا. در عبارت و متن اگر اون هفته دقت کرده باشید اینجور بود که ثم ان ادراک حال ذاتها، اینا مراتب تجلیات رو میگفت، میگفت که لازمه اون تجلی اول اون ادراک حال ذاتهاست، تحقق نسبت علمیه است. در همون تعین اول و تجلی اول مقام احدیت پیدا میشد و در همین جا عرض شد که نسبت علمیه و ادراک پیدا می شد، نسبت علمیه و ادراک پیدا می شد. اون وقت این ادراک، ادراک ذات مستلزم ادراک اسما و صفاته، و ادراک اسما و صفات مستلزم ادراک لوازم اون صفاته که همون عیان ثابته و موجودات باشن. نکته حضرت آقای جوادی حفظه الله در همین شرحشون دارن که یه مقایسه میکنن بین عرفان و کلام، میگه عارف در همون اولین تجلی ذات علم را مبنا قرار میده، در حالی که در کلام روی قدرت و صفت قدرت بیشتر تکیه میکنن، ولی در تجلی اون علم جایگاه بالا و نخست داره. مقام عدیت و حقیقت محمدی در همونجا نسبت علمیه مطرح میشه که بحثای سابق بود. بعد میفرمودن که ادراک ها لذاته ها، این یتزمن دو چیز، اولا متضمن ادراک سایر صفات هست که تلزم و ذات را، که میشه علم و میشه حیات و قدرت و شمونم این اسما و صفات الهی، این اولا. و ثانیاً مستلزم و متضمن عطف بر اون ادراک بالاست، ادراک دومی متضمن ادراک اولا سایر صفات و ثانیاً ادراک همه اون چه که این صفات اون را مستلزمه، یعنی عیان ثابته و موجودات عالم. بعد در آخر عبارت فرمودن که جمعاً و فرادا، این جمعاً و فرادا اشاره به این تقسیم چهارگانه است. این جمعاً و فرادا را ما میتونیم دو جور معنا بکنیم. جمعاً و فرادا یک بار میتونیم معنا بکنیم که این تجلی به حسب ظاهر تجلی جمعی است، چون در تجلی است که اونجا انسان کامل بود. تجلی به حسب مظهر تجلی فرادا است، چون در اشیای رتبه پایین تر در اینجا محکم شده. و عرض شود که از یک نظرم میتونیم بگیم جمعاً و فرادا در خود این دوتا تو این قسماش هم با جمع و فرادا داره، این و این حالت جمعیت داره و انسجام و جمعیت داره، ولی اینجا و اینجا حالت فرادا و درجه بعدی و پایین تر داره. وقت این جمعاً و فرادا عبارت قشنگیست که میشه جمعاً فرادا به یک معنا، یعنی جمعاً یعنی به حسب ظاهر، فرادا یعنی به حسب مظهر. به یک معنا جمعاً یعنی در اون اولی به حسب شأن کلی، در دومی به حسب وجود هر شیء مستقل. فرادا در اون بالا یعنی به حسب جزئیات، و در دومی به حسب اون روابطی که داره. این دو جور چیزیست که میشه اینجا معنا کرد. در واقع این کلمه جمعاً و فرادا اشاره به این بحث مفصلی داره که اینجا توضیح دادیم. خب ارشاد که از اینجا بعد از این که ما در واقع تا اینجا، من تکرار هم میکنم برای اینکه بعضی دوستان یه مقدار حالا چون وسط بحث رسیدن، در تمهید القواعد ما بخش اول تمهید به اثبات وحدت شخصیه میپرداخت تا 15 صفحه قبل، کلش بحث این بود که واحد موجود شخصی است و همون واجب وجود لابشرط مقسمی است. از در 15 صفحه قبل وارد بخش دوم این کتاب و عرفان شدیم که کیفیت ظهورات و تجلیات را میخواد بیان بکنه. خب این واحد شخصی و وجود لا به شرط مقسمی چه اسما و صفات و ظهورات و تجلیاتی داره؟ در این مرتبه هم گفتیم مقام اولین تعین، مقام تعین اول مقام احدیته که به یک اعتبار واحدیت میشه و در همون مرتبه نسبت علمیه است، و بعد هم این ظهور ذات در اون مرتبه یک ظهور ثانوی داره که فیض اقدسه، یک ظهور بعدی داره که فیض مقدسه، به یک اعتبار هم ظهور تام کامل به حسب ظاهر داریم یا ظهور به حسب مظهر داریم. اینو بحث های مختلفی است که تا اینجا مطرح شده. عرض شود که از این بحث بعدی که وارد میشن یک نکته ای رو میفرمان، و به مناسبت اون نکته عرض شود که وارد بحث علم الهی میشن که از ادق مباحث فلسفی و عرفانی در طول تاریخ فلسفه و عرفان بوده. حالا اون چی که ما عرض شود که در عبارت قبلی متن خوندیم و توضیح دادیم این بود که عرض شود که ادراک ذات، همون خودآگاهی، آگاهی به خودش، این مستلزم ادراک اسما و صفات میشه، و ادراک اسما و صفات مستلزم ادراک عرض شود که اعیان ثابته می شود، و به تبع اون اعیان خارجیه. این چیزیست که در قبلا مطرح کردن. اون وقت نکته ای که اینجا مطرح می کنن و این سرپلی میشه برای ورود در بحث علم اینه که این اسماء و صفات بینشون ترتبه. مثلا اون اسم جامع با اون اسمهای جزئی فرق داره. اعیان ثابت هم باز همین الان گفتیم ظهورات، در اونجا گاهی ظهور تام و جامع، گاهی ظهورات جزئی است. و اعیان خارجی هم همینطور. پس در سلسله ظهورات که میگفتیم تشکیک در وجود، در عرفان میشه تشکیک در ظهور. این سلسله و مراتب اینجور نیست که همینجور بی حساب و کتاب این ظهورات باشه. نه، فیلسوف چطور میگه که عالم روی یک نظم عقلی و منطقی زنجیروار اینها به هم پیوسته است. عارف هم این رو قبول داره، میگه ما در نظام ظهورات و تجلیات خدا یک انتظام دقیق و عمیق حاکمه. این رو عارف قبول داره و ارشاد که در این جهت که این سلسله مراتب وجود و هستی یک سلسله منتظم و منسجم و به هم پیوسته و اصولی و عقلانی و منطقی است، این عارف قبول داره. منتها فیلسوف میگه که این انتظام در وجود تشکیکی است، عارف میگه این انتظام در ظهور تشکیکی است. در هر حال این انتظام رو قبول داره. اون وقت میگه که در اون مرتبه که ادراک اسما و صفات ذات میشه، ادراک اسما و صفات رو دنبالش میاد، بعدم اعیان و همه حقایق درک میشود، همه اینها با همون انتظامی که دارن. این نکته ایست که اینجا مطرح میکنه، یعنی درک میکنه و آگاهی پیدا دارد به اینها با همون ترتیبی که دارن. آگاهی به اینها با همون ترتیبی است که اینها دارند. و این یک نکته است. یک نکته هم اینه که این علم چه نوع علمی؟ این نکته اول خیلی نکته نیست که میخوایم ادامهش بدیم تمامش میره، که علم عرض شود که این علم ها در هم تنیده اند و علم به عرض شود که ذات که داره اسم و علم به اسماء و صفات و بعدم عیان داره، علم داره به اینها به ما لها من النظم و ترتیب، علم داره با همون انتظامی که دارن. این یک نکته است که خیلی امر حالا مهمی نیست، معلومه این مسئله. اما نکته مهم اینه که چه نوع علمی داره خداوند به این ظهورات، چه نوع علمی به این ظهورات و مظاهر داره. از اینجاست که ما وارد بحث علم واجب میشیم. علم واجب، این بحث رو اگر عرض شود که در جلد ششم اسفار ملاحظه بکنید، میبینید که چندین صفحه به این بحث علم واجب اختصاص داده شده، در شفا همینطور، در کتب فلسفی دیگر همینطور، و در نهایه هم چند صفحه راجع به علم واجب اونجا بحث شده که در نهایه فکر میکنم 10 تا یا 11 قول ذکر شده. یادتون هست کسی؟ 10 یا 11 قول ذکر شده. علم واجب عرض شود که بحثی که داره این است که علم واجب به خودش از این جهتی که اینجا ما بخوایم بحث بکنیم مطلبی نداره. اون هیچ، اونی که علم ذات به ذات و اسماء و صفات مشکلی نداره، اما در خصوص علم واجب به جزئیات عالم، علم واجب به جزئیات عالم در تفسیر و توجیه و کیفیتش معرکه آرا هست. اینکه واجب به خود و اسماء و صفات خودش علم داره بحثی نیست، اما اینکه واجب علم دارد به جزئیات این عالم، این محل بحثه. خب اصل این که خداوند به همه جزئیات عالم عالم است، حداقل از دیدگاه ما بحثی نداره. لا یعزب عن علمه مثقال ذره، لا یعزب عن علمه مثقال ذره. این آیه قرآن خیلی زیبا چی میکنه که جزئیات همین عالمی که باهاش سر و کار داریم مثقال ذره، خدا بهش عالمه. این نمیشه ایش که اصل این رو انکار بکنه. گرچه بعضی از نظریات در باب علم بوده است که لازمش این بوده که برسه به جایی که معاذ الله خدا علم به جزئیات نداره، یعنی یه راه پایه غلطی را بعضی از دیدگاه‌ها بنا کرده اند که نتیجهش این شده که علم واجب به جزئیات اصلا نمی‌شه مگر به نحو کلی و اینها. این بحثی که وجود داره اینه که خب ما اصلش رو قبول داریم که علم به جزئیات خداوند داره. این حالا بحث خب خیلی طولانی است، من چند نکته‌ای که تقریبا حالا رو نگاه ملا صدرا اینها حل شده و روشنه عرض میکنم، بیشتر حالا من نظریه حکمت متعالیه رو توضیح میدم تا بعد برگردیم به این که اینا چی میگن. و در واقع نظر ملا صدرا اساسش در واقع همون است که در عرفان گفته شده، منتها البته یک شکل و نظم و نسق. پس ببینید بحث ما اینه که چند تا نکته در علم واجب اینجا داریم. یکی این که علم به جزئیات دارد، این یک نکته، این نگاهی است که مبانی است که بر اساس اون ملا صدرا به نتیجه میرسه، چون اون منسجم و منظمه. من اون رو بعض میکنم بعد برمیگردیم به بحث اینجا، عبارت و ایناش میفته هفته آینده. علم به جزئیات داره، این یک. نمیشود گفت معاذ الله علم به جزئیات نداره. دوم این که این علم واجب به جزئیات، علم باید در مرتبه ذات باشه، برای اینکه ما یک علم داریم به عنوان صفت فعل که وقتی که این عالم محقق میشه در مرتبه تحقق اینا همه پیش خدا حاضره و خدا به این علم داره. این علم فعلی است، مثل قدرت فعلی که میشه اوصاف فعل. اونی که اینجا باید بهش توجه داشت اینه که علم به جزئیات علاوه بر در دو نوعه، یک علم در مرتبه فعل که این همه قبول دارن، حالا حداقل خیلی ها قبول دارن، ما چیز بالاتری باید بگیم، باید بگیم علم به جزئیات در مرتبه ذات هم هست و الا لازمش اینه که در مرتبه ذات نقص داشته باشه. اگر در مرتبه ذات علم به جزئیات نداشته باشه این نقص و ضعفه. بنابراین علم به جزئیات علاوه بر این که در مرتبه فعل است، علاوه بر مرتبه فعل در مرتبه ذات هم تحقق دارد. در همون مرتبه ذات و قبل از این که عالم و عین و حقیقتی در عالم اصلا تجلی کرده باشه، ظهور خارجی داشته باشه، فعلی در عالم پیدا باشه، باید بگیم اینا مکشوف بوده، خدا بوده. به عبارت دیگه علم همراه با فعل یا ما بعد فعل این نمیخوایم بگیم، باید بگیم ما قبل تجلی و تحقق و علیت هم علم داشته، قبل از این که علیت او فعلی بشه و موجودات هم تحقق پیدا بکنن اوج علم داشته. این علم در مرتبه ذاته و علم قبل از وجود موجودات و ظهور این مظاهر و تجلیاته. الان نمیخوایم ویژگی علم رو الان نمیخوایم بگیم، ویژگی معلوم میخوایم بگیم که علم به جزئیات با در مرتبه ذات باشه. اینم تا اینجا بحثی نیست، اون حالا میمونه که ببینیم با چیکارش کرد. نکته سومی هم که اینجا وجود داره اینه که در مرتبه ذات عرض شود که ما هیچ نوع ترکیب و پراکندگی و جزئی اونها نمیتوانیم داشته باشیم. در مرتبه ذات که نمیتونیم بگیم که علم جزئی به قول ایشون وجود داره، اونجا نمیشه بگیم که چند تا علم، چند تا نمیدونم ترکیبی در اونجا وجود داره از اجزایی چیزی، اینجور چیزی اصلا در مرتبه ذات نمیشه. پس از یک سو باید بگیم علم به جزئیات داره، باید بگیم علم به جزئیات در مرتبه ذات و قبل از اینکه عالمی و سما و عرضی باشه عالم به همه جزئیاته، از یک طرف دیگه نمیتونیم اونجا هیچ نوع عرض شود که ترکیب. یک چیز دیگه هم بگم، این بعد اینو بگم، این نکته سوم. پس علم به جزئیات داره، علم هم در مرتبه ذاته و این علم هم باید تفصیلی باشه. علم به جزئیات در مرتبه ذات باید تفصیلی و شفاف باشه. یعنی اینجور نباشه که بگیم بله یک دورنمایی از این جزئیات در اونجاست. دقت کردید بعضی اینجور گفتن که میگن یک علم اجمالی در اونجا هست. ببین ما الان وقتی که الان که این اگر فرض بگیریم عرض شود که فقیهی که الان اسناد و مداره که مثلا فلان چندین مسئله الان دستش نیست، او همین الان میشه بگیم عالم به این مسائل صلات هست. توجه کردید؟ یعنی به لحاظ این که قوهشو داره و تا به دستش بدن اینا رو میفهمه، ولی چون الان مستندات دستش نیست، این علم او یک علم اجمالی و مقدماتی است. توجه کردید؟ این علم هم کافی نیست. ما وقتی میگیم خداوند علم داره، لا یعزب عن علمه مثقال ذره، یعنی از لا یعزب عن علم ذاتی مثقال ذره، و این هم لا یعزب است، یعنی با همه تفاصیل علم او علم کاملا واضح، روشن، شفاف و نه یک علم اجمالی سربسته حالت مندمج و مبهم باشه. در علم او نباید ابهام و اجمالی را پیدا بکنه، برای اینکه ابهام و اجمال یعنی ضعف و نقص در اونجا. اینا همه برهان برای اینا وجود داره. خداوند به همه جزئیات عالم است. علم او علاوه بر علم در مرتبه متأخر و مرتبه فعل، در مرتبه ذات باید باشه، چون اگر نباشه نقص پیدا میکنه. و علاوه بر این، این علم باید تفصیلی و کاملا واضح و شفاف باشه، ابهام و اجمال در اون راه نداره. چرا؟ برای اینکه اینم باز منافات با اون کمال مطلق او داره. اینم نکته دیگه. نکته چهارمی که ما اینجا داریم این است که خب این علم، خب اگر بخواد اینجور چیزی به ظاهر ما بپذیریم، ممکنه که بگیم نتیجهش باید این باشه که علم خداوند معاذ الله به جزئیات مثل علم ما به جزئیاته، که چطور علوم متعدد داریم و ترکیبی در ذهن و وجود ما هست که این علمای جزئی متعدد داره. اگر شما بخواد بگید علمهای جزئی، علم به جزئیات متکثر به صورت تفصیلی داره، پس لازمش اینه که ذات به نحوی ترکبی داشته باشه و به اصطلاح علم او بشه جزئی جزئی جزئی، جزئیات در کنار هم. اینم درست نیست. بنابراین ما باید قطعا ذات عرض شود که واحد بسیط علل اطلاقه، بسیط علل اطلاقه، و ذات واحد بسیط علل اطلاق اون وقت چطور میتونه و میشود به جزئیات یک علم به جزئیات به صورت تفصیلی پیدا بکنه. توجه کردید؟ به صورت تفصیلی پیدا بکنه. و ما از هیچ کدام از اینا نمیتونیم دست برداریم. این همون چیزیست که پارادوکسی است که در واقع فیلسوفان زیادی را در کام خودش فرو برده و 7-8-10-11 قول در اینجا پیدا شده که هر کدام را به یک سمتی برده. یکی میگه که علم به جزئیات مثلا معاذ الله رسیده به اونجایی که میگه علم به جزئیات نداره. یکی میگه علم به جزئیات به صورت اجمالی داره نه تفصیلی. یکی میگه علم به جزئیات در مرتبه ذات نیست، در مرتبه فعله، و برای اینکه با اون بساطت علل اطلاق و وحدت و عدم ترکب این را جمع بکنه و بپذیره. این معضلی است که در باب علم خداوند مطرحه. البته اینکه چه دلیلی داریم که خدا عالم است بر اینها، اون یک بحثه که ما ازش گذشتیم. یک بحث اینه که خب حالا که اثبات کردیم که علم به جزئیات داره، این چطور قابل تفسیر و توجیهه؟ این همون بحث مهم علمه که در اسفار اگر ملاحظه بکنید در نهایه هم اقبال و ذکره و مشاهده میفرمایید اون علم. اونی که البته اونم هست، بله، منتها این علم رو همون بحث قضا و قدر میشه که دیگه چطور جمع بکنی. حالا شما رفتی تو بحث قضا و قدر، اون یه حرفی در جای خودش. بله.
چند متعلقه داریم، هفت روم از حروم جزئی در مورد ذات واجه بکنم به جایی که باید ترکیب کنیم که ذات به سطح داره بکنم متعلق علم واجب به سطح، یعنی حتی اون در عین این که کمش
درسته. ببینید حالا من اینو تکمیل میکنم. ببینید نمیدونم، شاید شما ناظر به این باشید، وقتی که میخواد علم پیدا بکنه، علم واقعی به اتحاد عالم و معلومه، علم واقعی به اتحاد عالم و معلومه. و حالا این نکته‌ای که بعد میخواستم بنویسم که اینو تکمیل بکنیم، ببینید این که میگیم واحد بسیط علل اطلاقه، چیزم داریم که علم واجب حضوری است، علم واجب حضوری است، علم حصولی که اونجا ما نداریم برخلاف این که حالا بعضی گفتن، و علم در اونجا و به نحو اتحاد عالم و معلومه، اتحاد عالم و معلوم است. همینطوره علم واجب به نحو حضوری است، چون علم حصولی اصلا خودش نقصه، علم حضوری است، علم حضوری هم به نحو اتحاد عالم و معلومه. اون وقت اگر در مرتبه ذات بخواد این بسیط عالم به جزئیات باشه، طبعا اون بساطتش به هم میخوره. این مقدمم را افزودنش بحث رو روشن‌تر میکنه. این دوتا قاعده چهارم و پنجم رو که شما با اونا بخواد جمع بکنید، میبینید که به یک پارادوکس میخورید، اینا قابل جمع نیست با هم دیگه. عرض شد که حالا هر کدام اینا البته استدلالات خودش داره، ما اینا رو داریم پیشفرض میگیریم، مفروض میگیریم، اینا پیشفرضهای ماست. این مفروضات چطور میتونه تو یک دستگاه منسجم واحدی جمع بشه؟ این همونیست که در بحث علم مطرح شده و انشالله حالا هفته آینده ادامه خواهیم داد. ما در بحث علم شد هفته آینده قبل از اینکه به عبارت بپردازیم، باید یه مقدار همین مباحث رو روشن‌ترش بکنیم، بعد که بیایم تو عبارت دیگه 5-6 سفر راحت میشه رفت شد. صلی الله علی محمد.